جزئیات خبر واحد رو ثابت بکنه، ولی جزئیات خبر واحد دقیقا مساوی و شیر و غلا ثابت نمیشه. توسعه کنه،
خب توسعه بده
شیر و غلا، مثلا و غلا به خبر اطمینانی عمل میکنه، این عمله به جزئیات خبر واحد خبر ثقه رو مطلق میکنه. خب راستش اون منفعش میشه، ولی ما تخصیص میشه.
چرا اون منوج میشه؟
خبر سلاحایی داریم که اطمینان هم باش میاد،
اطمینان که چیز نمیخواد که
آره
دیگه میگیم با لغویت. اگر لسانش یه جوری باشه که میخواد یه چیز جدید بگه،
یه کجا باید بفرماشا
دیگه نمیدونم دیگه از کجا باید بفهمم، جای خاصی من تو ذهنم نمیاد.
آخه یه بار یادم که آخه دو تا روی کرده، یه روی کرد میگه
نه اصل نداره، نه اصل نمیگیم، بالاخره باید چیز باشه، باید مشخص باشه که میخواد یه حرف جدید، اگه میخواد یه حرف جدید بزنه قد متقنش میشه نمیشه، سخت میشه. یعنی چی
این
خودش
اینجوری نیست که دو تا رو میکرد باشه که یکی
چرا هست، ولی خب ما که نگفتیم.
آقای ناینی مثلا میگه که میگه چرا زوری حمل بکنید
نه، اون به خاطر این بود که یه مصطلحی شاره داره، بر اون مصطلح تطبیقات درست کرده و اینا. میگفتیم اونی که در لسان خطاب اومده، عنوانی که در لسان خطاب اومده، وقتی شاره خودش یک اختراعی در مورد این عنوان داره، چرا اختراع خود این شاره نباشه؟ اونو به حد احتمال اون بحث این اگه کلن هر لسانی به نگاه توقع اولی به نگاه اولی بشین باشه که ارشادی داره حرف میزنه یا مولوی، اون بحث دیگه است. خب اما بحث ادامه جلسه گذشته. مزای تعطیلات ها؟ بله.
تشخیص موضوعیت که میخوایم وارد چین، یه بحث اینه که به چه مرحله‌ای برسه که حجیت شکل بگیره، یه بحث اینه که دنبال چی هستیم، یعنی آیا تو فضای مرادیم، واقعیم، احتجاجیم. این هم اگر یه شعری بکنم،
حالا بذارید این بحثای ایشون من تموم بکنم، یه دور این بحث کتاب مشخص بشه. چرا اینجا سین هستن ربطی داره این چی میگه؟ یه ور افتاد این چیزا های آمون آره دیگه من این
نقاشی محمد ابراهیم
که اجازه اشتران خب بسم الله الرحمن الرحیم این هستن اصلا الله علی سیدنا محمد قاله طاهرین محمد محمد. خب بحث در این بود که ایشون میفرماد سه احتمال وجود داره که موضوع حجیت ظهور چیه و به کدوم مرحله باید برسیم تا بگیم ما ظهوری که حجت هست رو دست پیدا کردیم. احتمال اول این بود که مدلول تصوری موضوع حجیت شما فقط علمه، به قرینه متصل و منفصل نباید داشته باشیم. بحث ما فارغ از فحصه، جلسه قبلم گفتم بازم تأکید، شاید فحص لازم باشه، بحث دیگری است، موجبات خودش رو داره که چرا فحص لازمه، فعلا بهش کار نداریم، آخرش شاید یه اشاره بکنیم. یعنی اگه فحص لازم دونستیم نتیجه میشه شما مدلول تصوری رو بدون، فحص از قرینه متصل و منفصل هم بکن، نفی قرینه متصل و منفصل هم نتونستی بکنی مهم نیست، حجت داری، ادعاش اینه ما نیاز به اصل عدم قرینه متصله و اصل عدم قرینه منفصله اصلا نداریم برای حجیت. این چیزیست که ایشون در بحث به مرحوم اصفهانی نسبت دادن و احتمال اول. طبیعتاً هم این قولی که به این احتمال گرفته میشه چیه؟ آقا ما دنبال مراد مولا هستیم، حالا مدلول تصوری اینه چه الزامی برای مولا ایجاد میکنه؟ یه وقت شاید مولا یه قیدی رو آورده بود، یه قرینه‌ای رو زده بود، قید رو زده بود، قرینه رو آورده بود، ما که نمیدونیم که، ما که نفی نکردیم قرینه رو که، ما زور تصدیقی نداریم اصلا که ما نمیدونیم اون کلام چی گفته، چه کار کرده، چه معنایی رو القا کرده که ما فقط وزن رو میدونیم، میدونیم واضح چه کرد، نمیدونیم متکلم چه کرد، نمیدونیم حتی متکلم از این وزن استفاده کرد برای انتقال مرادش به تمامه، نه شاید یه قیدی بود، درسته؟ خب این که چه مسئولیتی برای متکلم درست میکنه؟ این فعل واضح چه مسئولیتی برای متکلم درست میکنه؟ اینو بگید من بفهمم. این اشکال این وجه. یه اصل تعبدی داریم ما فقلا همه متکلمین رو متعبد کردن به این که هرچی واضح گفت شما ملزم به اونه. این بابا خب ما بریم یک کشور دیگه زندگی کنیم، آره اگه قبول نداری برو جای دیگه. این آخه منطقه. این اگر متکلم خودش اومده باشه این وضع رو به خدمت گرفته باشه بدون قرینه، معلوم باشه متکلم چه کار کرده، اون باز یه حرفی. اینجا که حتی ما نمیدونیم قرینه متصله ای هست یا نیست، نه قرینه ای بر مجاز رو نفی کردیم، نه قرینه ای بر به نحو تعدد دال و مدلولی بر مراد رو، قرینه متصله رو حتی نفی کردیم، هیچ کار نکردیم. چجوری ما متصل میکنیم به متکلم مسئولیت برای او درست میکنیم یا کشف مراد او میکنیم؟ نه کشف مراد او میتونیم کنیم، نه مسئولیت برای او میتونیم درست کنیم. بابا منم اشکال واردی است. تو اگر مرحوم اصفهانی اینو بگه بله نه گفتم فحص جداست، گفتم بحث فحص جداست، فحص لازم باشه، باشه لازم باشه، رفتی فحص کردی باز به نتیجه نرسیدی، فحص کردی به نتیجه نرسیدی، گفتی شاید اون موقع یه قرینه‌ای بوده به ما نرسیده، قرینه بر مجاز، قرینه بر این که مراد ایتی. حالا ما میگیم اعتنا میکنن دیگه، ما میگیم اگر این شاید واقعا وجود داشته باشه اعتنا میکنن.
پس فرقش گفت مراحل بعدی چی؟
حالا الان مراحل بعدی رو بگو، الان این قضیه روشنه دیگه. این که ما اگر احتمال داشته باشد که متکلم چیز دیگه گفته و این احتمال هم در ذهن ما وجود داشته باشه، نه اینکه وسوخ پیدا کنیم که قرینه ای نیست. دارم میگم وسوخ پیدا نکنی دیگه، وسوخ پیدا نکنی که قرینه ای نیست نمیتونی کاری انجام. خب محتمل ثانی چیه؟ محتمل ثانی چی بود؟ نظر مرحوم ناینی یه چیزی میگه که این اشکال رفع بشه. چی میگه؟ میگه مرحوم تصدیقی مهمه نه تصوری. اشکال ذکر شده مرحوم ناینی رو، مرحوم اصفهانی رو رفع میکنه. یعنی اون چیزی که متکلم میخواد برسونه و داره میگه این مهمه. خب یعنی عملا ما قرینه متصله رو باید بهش چیکار کنیم؟ علم پیدا کنیم یا وسوخ پیدا کنیم یا اصل جاری بکنیم، بیایم با اصل، با وسوخ یا با این چیزا نفیش کنیم، نه شک داشته باشیم هنوز در قرینه متصله و اصل و غلایی هم نداشته باشیم مستقلا برای نفی قرینه متصله ولی اخذ به ظهور. این نیست، چون اگر شما نفی قرینه متصل نکردی اصلا ظهور تصدیقی رو به دست نمیاری. ایشون گفته ظهور تصدیقی موضوعه، درسته؟ شما نمیدونین کلام چیه، نمیدونین ظهور تصدیقی چیه، بس بفهمید چیه قرینه متصل رو نفی کنی، حالا با اصل، با وصول، با اطمینان، با کذا به دست بیاری، اجازه بدید به دست بیاری که چی؟ به دست بیاری که مراد چیه و ظهور این کلام، ظهور کلام به عنوان دلالت تصدیقیه چیه؟ بعد حالا همین، یعنی این شد دیگه حجت تکمیله؟ میگه نه، باید قرینه منفصله هم نفی کنی، بگی قرینه منفصله ای هم در کار نیست. حالا علم پیدا کنی بگی نیست، وسوخ پیدا کنی بگی نیست، اصل جاری کنی بگی نیست. چرا؟ چون باید صادر نباشد قرینه منفصله. حالا شاید اوغلا آثار عدم صدور قرینه منفصله رو با اصلی هم تثبیت کنن، اون اشکالی نداره. بالاخره شما باید فارغ از حجیت ظهور اصل عدم قرینه منفصله داشته باشی یا نفی قرینه منفصله بکنی، فارغ از حجیت ظهور. چرا فارغ؟ چون قرار تازه موضوع حجیت اینجوری شکل بگیره، با نفی قرینه منفصله تازه موضوع اتفاق بیفته. معلوم شد آقا؟ خب اینم نظر دوم خواست اشکال نظر اول رو رفع کنه، لکن یک مدعایی رو اضافه کرد و اون که باید قبلی منفصل هم نفی کنیم و این اشکال نیه به همین نظریه تولید میکنه و اون اشکال اینه که چجور میخوای قبلی منفصل رو نفی کنیم؟ علم غیب؟ علم غیب که خب دیگه اصلا حجه ظهور میخوای چیکار؟ شما برای این که بگی قبلی منفصل این نیست، آیا یک اصل تعبدی اوغلایی قائلی؟ یعنی اوغلا میگن با این که احتمال قبلی منفصل رو ما میدیم ها، ولی متعبدند متکلمین به این که مأخوذ باشند به این که آقا قرین منفصلی در کلامشون نهی و بر کلامشون نهی بردن. خود شراخه چه منشعی داره این اصل؟ یه اصل بیمنشع بیملاکه، قابل احراز نیست. اصلی که بیمنشع بیملاکه چجور قابل احرازه؟ ببینیم الانمون چه برسه برای 1000 سال قبلی که ما دنبال اونیم، که اون موقع باید بگیم که مثلا برای حجیت و اینها باید بگیم که اون اصل مورد نظر شارع و مورد امضاء شریعت بوده. درسته؟ این اصل چجور میشه احراز کرد؟ اصل بی ملاک بی منشأ. ما خودمون نظرمون چیه؟ ما یه معلوم. و اینم البته زمینه نیاز داشت اینم بگم که و خیلی موارد ما شک در قرین منفصله میکنیم. موارد شک در قرین منفصله شایع نادر نیست. شما این همه روایت ضعیف داری مخصص روایت قوی به این روایت قوی عکس میکنه یا نداری احتمال میدی. درسته؟ اینا رو اطلاق عموم عکس میکنی، احتمال قرین منفصل چطور نمیدی؟ احتمال هست، حداقل اونجا که مبرزی داره مورد توجه اوغلا هم هست، مثل دلیل ضعیف، در حالی که فقها مسلما به عموم اطلاق عکس میکردن. چرا عکس میکردن؟ این سوال چجور شما خودت مرحوم ناینیت عکس میکنی؟ چجور با این مبنات جمع میشه؟ نقض به شما در فقه که شما وقتی احتمال قرین منفصل خودت میدی، خودت فحص میکنی، یه روایت ضعیف پیدا میکنی، به عموم اطلاق عمل میکنی. این نقض به فرمایشه. اینجا ایشون نظر سالس را مطرح میکنه که نظر سالس اشکال هر دو نظریه را چیکار میکنه؟ رفع میکنه. میگه دلت تصوری نگی که ما فعل واضع را به گرده متکلم بگذاریم، این ظلم متکلم. تصدیقی بگید بعد اون وقت باید اصل عدم قرین متصله را از قبل جاری بکنید، اون درست. ولی دیگه قرینه منفصله را لازم نیست اصل براش جاری کنید، چون موضوع حجت ظهور ظهور تصدیقی است. من عدم علم به قرینه منفصل، حالا عدم علم به قرینه منفصل بعد فصل یا قبل فصل بحث دیگریه. ممکنه بگیم فصل لازمه پس باید فصل بکنی. اگر قرینه منفصله ای نیافتی پس از فصل، اون وقت بیا چیکار کنی؟ اخذ به ظهور بکنی، والا احتمال قرینه منفصل باقی ماند، مخل نیست. به خلاف مبنای مرحوم ناینی که عدم صدور قرینه منفصله را جزء دوم میگرفت، ما عدم وصول را جزء دوم گرفتیم. اشکال هر دو نظریه رفع شد، نقض فقهی هم به ما وارد نیست. احتمال قرینه منفصله میدیم، بدیم عمل میکنیم به این ظهور و سلام. این شد نظریه ایشون. نتیجه نظریه ایشون اینه که ما اصل عدم قرینه منفصله نیاز نداریم، قبل از ظهور جاری بکنیم، متصله را نیاز داریم، ولی منفصل نیاز داره. خب قرینه منفصل رو چجور نفی میکنیم ما پس با نظری ایشون؟ اولا نیاز نداریم نفی کنیم، شما بیکارید برید نفی کنید، ما ظهور رو داریم، حجیتش رو داریم. ثانیا نفی میکنیم، براتون خوشگل نفی میکنیم، میگیم ظهور حجت یا نه؟ بله. در فاز شک در قرینه منفصل حجت یا نه؟ بله. حالا بله بعد از فحصش فحصی کرد حجت. وقتی حجت شد، کشف از واقع کرد، خب لازمه این که واقع این چیزیست که متکلم اینجا گفته، به انضمام این که دعوه متکلم در شریعتی که حرفاش متصل بزنه، لازمش اینه که قرینه منفصلی در کار نیست. نگید عرف نمیاد قرینه منفصل رو به این طریق نفی بکنه و این دعوه عرفی نیست، این لازمه اماره یک لازمه عرفی نیست، نمیان از خطاب استفاده کنن قرائن منفصله رو نفی کنن، ولو لازمه صدق این خطاب این است که قرائن منفصله ای نباشد وقتی در متکلم این است که حرفاشو همینجا بزنه، مراد جدیش این خلاف مراد جدیش حرف نمیزنه، پس قرائن منفصله در کار نیست. نگی این اشکالا رو به ما نکنید، ما که گفتیم لوازم امارات همش عرف عکس بکنه و نکنه حجت، درسته؟ پس نفی قرائن منفصله هم میتونیم بکنیم، ولی حالا بکنیم یا نکنیم مهم نیست. یعنی با حرف من شهیست اصل عدم قرینه منفصله اولا نیاز بهش نیست، ثانیا میتونه جاری بشه، برای حجیت ظهور نیاز بهش نیست، حالا یک کارهای دیگه داشته باشه سر جای خودش، و ثانیا میتونه جاری بشه چون لازمه خوده کاشفیت این ظهور از مراد جدیست. این شد نظر شهید سر. ما عبارت ایشون میخونیم مطلبش جا بیفته اینا، بعد بر میگردیم عرض میکنیم که مرحوم ناینی چیز دیگه این مد نظر بشه. همچنین البته معلوم اصفهانی ظاهره چی؟ ببینیم فهمیه یا نه دیگه بگید دیگه.
حالا استمتار توی دو یا سه اثباتت چه؟ یعنی مراحلی که میخواد به استظهار برسه،
مرحله‌ای که میخواد به استظهار برسه یا مرحله‌ای که میخواد به موضوع حجیت ها؟
چه فرقی با یک میکنه؟ نکنید مراحل
آخر فرقش اینه که من اولیه میگه اصل عدم قرینه متصله نمیخواد جاری کنی، دو سه میگه نمیخواد جاری کنه، نمیخواد جاری کنه، تو شک در قرینه متصله مستقر میماند بماند مخیل نیست، چون ملاک در حجیت دلالت تصوری است. دلالت تصوری رو من میدونم، ولو شک در قرینه متصله دارم دلالت تصوری که اخلال بهش ایجاد نمیشه، من دلالت تصوری رو میدونم ولو شک در قرینه متصله دارم. آقا دیگه داریم میگه میگه دیگه چی چیکار
میخوام ادامه بدم. مثلا ذهنیت جدیدت که اینو نفی کرده بوده من محتمله یه کاری به مراد ندارم، یا نه میگم اگر یک متکلمی یه لفظی رو اوورد گذاشت و قرینه هم خودش نذاشت، یعنی ارادش این بوده است.
نه، یعنی کاری به مراد ندارم، و اشکالش هم اینه که تو چه کاری که کاری به مراد نداری؟
یعنی میگه من برای احتجاج کاری به مراد
ندارم. آره ندارم، آره ندارم. حالا اون که مهم نیست که اشکال شدیدتر از این قضیه است که کاری به مراد ندارن، اشکال بدتر از اون مهم نیست. اون به نظر به توضیحی که بعد از مرحوم ناینی میدیم هم ممکنه گفته بشه که شما چرا کاری به مراد نداری، ولی ما تثبیتش میکنیم میگیم ما کار درست میکنیم، ولی این اشکال این محتمل اول اینه که فعل متکلم معلوم نمیشه، مرادش هم معلوم نمیشه، هیچ کدوم معلوم. محتمل اول نه فعل متکلم رو مشخص میکنه نه مراد، فقط فعل واژه رو مشخص میکنه. فعل واژه معلوم میشه چون دلالت تصوری رو میدونی، ولی فعل متکلم معلوم نمیشه. چرا فعل متکلم معلوم نمیشه؟ چون قرینه متصله شاید آورده شاید نیورده، شاید اصلا استعمال نکرده در این مدلول تصوری، استعمال در یه چیز دیگه کرده. دقت کردید فعل تکلمشو که میدونیم، ولی کیفیت فعلشو نمیدونیم. چه کار دارید میکنید شما؟ اون گوشه خب جای بهتر پیدا کردی از اون ما.
بحث شما
بحث خب بله آره استثاب مثبت نیست. خدمت شما عرض شود که اما بحث ایشون عبارتش رو بخونیم. اصلا من که بودم عبارت نمیخوندم، ولی من نیستم شما کجایی عبارت؟ تا میشه جلوتر بگیم اینا رو که خوندیم که خدا خیر بده. و تختلف از احتمالات این سه تا احتمال تختلف محتملات روشن نشده، مطلبش عبارت روشن نشده. بخونم یه بار دیگه، واضحه دیگه بابا، خیلی واضحه. چی؟ محتمل اول موضوع حجیت ظهور تصوری است. بله، من عدم علم، عدم علم نه عدم وجود، عدم علم نه عدم وجود، عدم علم به قرینه متصله و منفصله برخلاف. دقت کردی؟ خب نکن دیگه، یعنی شک هم بود. خب با شک آدم مراد پیدا نمی کنه که، چرا اذیت میکنید؟ بعد اگه فهمیدم مراد یه چیز دیگه است به درد من نمیخوره، ولی نفهمیدم مراد این است باز به درد من نمیخوره. مراد نمیخوره بابا، یه حرف دیگه از خود المحتمل الثانی، یعنی ما مراد رو کشف نکردیم چون شک در قرینه داریم.
مراد نمیخوام، من احتجاج میخوام بکنم.
پس مراد نمیخوام دیگه، چی میگی؟ پس مراد نمیخوام. خب مراد نمیخوای چرا احتجاج میکنی؟ فعلش که نمیدونی، نه مرادو داری نه فعلشو، به چی احتجاج میکنی؟ چرا چه متکلم داره؟ تو اصلا اینه این که حرف یکی دیگه رو بزن تو سر یکی
دیگه.
بابا قرینه گذاشته، تو شک داری، خودت هم احتمال میدی، باز حرف خودتو میزنی ها. احتمال قرینه متصله ما میدیم، یعنی فعلو نمیدونیم، حتی احتمال قرینه متصله بر مجازم میدیم، یعنی حتی استعمال در این کلمه هم نمیدونیم، نه که تعدد دال و مدلو نمیدونیم دیگه. این دیگه خیلی شنیه دیگه، زشته اصلا شما اینو به مرحوم اصفهانی نسبت بده.
ظهور شکل میگیره،
نه اصلا زور تصوری، تصدیقی شکل نمیگیره. زور تصوری که یعنی از در و دیوارم بشنوی شکل میگیره، آره شکل میگیره. زور تصوری که در مجازم به معنای حقیقی شکل میگیره، آره شکل میگیره. اون زور تصوری که هیچ ربطی به فعل متکلم نداره، آره شکل میگیره. اون زور تصوری که فعل واضحه، اون شکل میگیره، چه ربطی به این مستعمل بدبخت داره؟ خب محتمل ثانی ان یکون موضوع حجیت، آقا من می‌خواستم امروز این تموم کنم و دقت بکنید ان شاءالله تموم میشه. موضوع حجیت چی؟ محتمل ثانی، گوش بدید میگم یعنی به بعد دیگه وقت نداریم خیلی. محتمل ثانی ان یکون موضوع حجیت ظهور تصدیقی مع عدم صدور، نه وصول، نه عدم علم، عدم صدور یعنی واقعا نباشد، بفهمیم نیست، علم وسوق اصل نافی، یه جوری بیان نفی کنی وجودشو، تردیدی که نفی نشده خرابکاری میکنه، درسته؟ معدم صدور قرینه منفصله که اشکالش هم از همین جا ناشی میشه که این شرط اضافه رو چرا گذاشتی. محتمل ثانی این بود. محتمل ثالثی میشه یه چیزی که اشکال هر دو رو رفع کنه، نگه تصوری بگه تصدیقی که اشکال محتمل اول رو رفع کنه، نگه من عدم صدور قرینه منفصله بگه عدم وصول که اشکال دومی رو رفع بکنه. یکون موضوع جی از ظهور تصدیقی که علم نیست به وجود، علم نداریم به وجود قرینه منفصله برخلافش. حالا برای بعد فصل ممکنه ها بگیم فصل لازم هست، اون بحث دیگریست بازم تاکید میکنن. ول فارغ بین این و قبلیش اینه که عدم قرینه واقعا در موضوع حجیت تو احتمال ثانی دخیل بود، پس باید واقعا نفیش میکردی، ولی دخیل در احتمال ثالث نیست، بل یکفی عدم علم به قرینه، درست شد؟ و تختلف و حاصل احتمالات فی کیفیت تطبیق الحجیه على موضوعها، فانه على احتمال الاول حجیت ظهور تطبیق میشه بر موضوعش همون اول کاری، حتی اگر احتمال قرینه متصله بدی چه برسه به منفصله، حتی نمیدونی همینجا متکلم چه کار کرده، ولی مهم نیست، حجیت ظهور میاد، چون موضوع حجیت ظهور تصوری است به حسب فرض، این متزلزل نمیشه به قرینه متصله محتمل فضلا از منفصله، کما عرف فلا تحتاج اذن الا الى اصالت ظهور، نه اصل عدم قرینه متصله میخواهیم، نه اصل عدم قرینه منفصله، اصالت ظهور داریم، حجیت داریم، چون موضوع اصالت ظهور مدلول تصوری، وضع و بلد باشی کارت حله. دقت کردی؟ در حالی که حالا ما اتفاقا ما میگیم اصلا وضع بلد نبودی، بلد نبودی، زور ما زور تصدیقی مهمه، زور تصدیقی آدم شاید وضع رو ندونه، اصلا ندونه منظور لغوی چیه، ولی بدونه آره میشه، ولی بدونه ظهور این چیه، مثل جایی که شما توادر داری ولی نمیدونی توادرت حقیه یا نیست، تو این شک داری که ناشی از قرینه عامه است یا نیست. حالا خوب دیگه، خب همینه دیگه. و اما علل احتمال ثانی، سوال فهمیه، میدونم سوال فهمی، آره، و اما علل احتمال ثانی فانما یمکن الرجوع الی اصالت ظهور مباشرتا، بنابر احتمال دوم رجوع به اصالت و ظهور مباشرتاً میشه کرد ملجز به عدم القرینه. نه ببخشید، فإنما یمکن الرجوع به اصالت و ظهور مباشرتاً ملجز به عدم القرینه. فقط جایی که جزم به عدم القرینه داری میتونی رجوع بکنی به چی؟ اصالت و ظهور. بنابراین احتمال است، یعنی نه قرینه متصله باشه نه قرینه منفصل. جذب که میگیم یعنی حالا بالاخره نفی کنی دیگه، یا علم داری یا وثوق داری یا اصل نافی داری. تا اینا رو نداشته باشی مباشرتا سراغ اصالت و ظهور نمیتونی بری، بعد اونا رو جاری کنی بعد بری سراغ اصالت و ظهور. که ایشون این مسئله رو در قرینه متصله قبول داره، در منفصل قبول نداره. بله متصله رو بعد از قبل نفی کنی، ولی منفصله لازم نیست از قبل نفی کنی. الا يمكن الرجوع اليها كذلك مع احتمال قرينه المتصله، لان موضوع الحجيه على هذا الاحتمال ظهور تصديقي است و اون محرز نیست مع احتمال قرينه المتصله على الخلاف. دیگه اصلا ظهور تصديقي نیست اگه شما قرينه متصله داشته باشی، درسته؟ چون کلام اصلا یه کلام دیگه است. اون کلامی که متکلم گفته ظهور تصديقي چیه چه میدونم، چون چه میدونم اون کلام چیه، قرينه‌شو نمیدونم دیگه. فلوقیل به حجیت ظهوفی هذه الحاله لکان اللازم اولا افتراض و اصل اغلایی که نفی کنه قرینه متصلن را تا تنقیح بکنه موضوع اصالت و ظهور را به اصالت عدم قرینه. اصل عدم قرینه اول بیا مشخص کنه دال چی بود؟ چی گفت؟ تو چه فضایی گفت؟ دال دال چی بود؟ دلالت دال را بشناس که ظهور باشد. تصدیقی چه می شود؟ وقتی میگی یک متکلم از شعوری که میخواد به طور نوعی صحبت بکنه همین ظهور رو اراده کرده از این کلامش، این کلامش رو قرینه متصله به ما میده. درسته؟ اصل درمون قرینه متصله باید جاری کنه اصلا کلام در بیاد چیه؟ کلام در اومد ظهورش رو بشناس، اصلا ظهور میگی ظهور مراده، مراده را تصدیقی مثلا تصدیقیه رو همین ظهور حال متکلم در این که من اون چیزی که مقتضای این کلمات مرادم هست، این ظهور حال همون دلالت تصدیقی رو درست میکنه. خب حالا ان شاء الله جلسه بعدی خود بیشتر صحبت کنیم. و کذالک لا یمکن، آقا تو احتمال ثانی شما نمیتونی مباشرتا سراغ اصالت ظهور بری اگه اصل قرینه جاری نکرده باشی متصلاشو، منفصلاش هم همینجور کذالک که لا یمکن رجوع الى اصالت و ظهور مباشرتن الاحتمال ثانی ما احتمال قرینه منفصله، چون مفروض اینه که قد اخذ عدم و حافی موضوع حجیت ظهور، عدم قرینه منفصله اخذ شده، فمعش شکری ها لا تبرز حجیت و ظهور بل یحتاج الى اصالت عدم القرینه اولا به تنقیح موضوع حجیت فی اصالت ظهور. اول باید شما بیای اصل عدم قرینه منفصله جاری بکنی تا بعد تازه موضوع حجیت ظهور پیدا بشه، حجیت ظهور اتفاق یفته. پس قبلش باید اصل عدم قرینه منفصله هم جاری کنیم، که ما همین میگیم، میگیم اصل عدم قرینه منفصله قبل از ظهور ما نداریم، منشأی نداره. اما بنابراین احتمال ثالث توی قرینه متصله مثل احتمال ثانی است، توی قرینه منفصله مثل احتمال اوله. یعنی میگه اصل عدم قرینه متصله از پیش میخوایم، ولی اصل عدم قرینه منفصله از پیش نمیخوایم. اولی میگفت نه قرینه متصله از پیش میخوایم، نه قرینه منفصله نیاز به نفیش داریم از پیش. دومی میگفت هر دو اصل رو از پیش میخوایم. ایشون میگه قرینه متصله رو از پیش باید نفی کنیم، قرینه منفصله لازم نه، چون موضوع حجی از ظهور تصدیقی است که قرینه منفصله متصله پس باید نفی شده باشه، ولی منفصل لازم نیست نفی شده باشه، چون عدم علم به قرینه منفصل کافیه، عدم وجودش لازم نیست. لان موضوع حجیه و حضور تصدیقه اون رزم آزد احتمال الا ان احتمال سالس یختلف عن سابقی فی امکان رجوع الى اصابت ظهور مباشرتن احتمال قرینه منفصله، لان موضوع حجیه على سالس محرزن حتی مع آزد احتمال بینما لم یکن محرزن مع هو على احتمال ثانی. و تحقیق بی تمحیص حاضر احتمالات ان احتمال اول ساقطه. چرا؟ چون مقصود از حجیت ظهور تعیین مراد متکلم به ظهور کلامشه. ما به ظهور کلامش میخوایم مرادش رو تعیین کنیم، ما اصلا کلامش رو نداریم، کاشف از مرادش هم نداریم چون کلامش رو نداریم. و یه انما تناف و غلائیان به حیثیت کاشف عن هذا المقصود از لیسم ابن الاغلا فی الحجیه علی تعبد المحض. اغلا تعبدی نگاه نمیکنن، باید کاشف از مراد داشته باشه تا تعیین مراد بکنن، ولی چجوری تعیین مراد کنن؟ و ما یک شفا عن المراد لیسه و ظهور و تصوری که فعل واضعه، بل تصدیقی که چی آقا؟ اون چیزیه که به حسب ظاهر مراده این متکلمه، به فعل این متکلمه و به حسب ظاهر مراد این متکلم. فعناتت الحجیه به غیر حیثیت الکشف بلا موجب و غلائیه. این که شما بیه حجیت رو به غیر کشف مبتنی بکنی موجبی نداره. فیت اینه یکون موضوع الحجیه و ظهور تصدیقی. اینجا ما یه سوال اشکالی داشتیم، سوالی داشتیم، گفتیم وقت کشف مراد میکنی وقت کشف مراد نمی‌کنی، ولی فعل متکلم رو در دست داری، این فعل متکلم هل دادن به یک جهتی است. همین هل دادن به یک جهتی برای به عهده گذاری این جهت برورده او میتونه کافی باشه، ولی او کاشف هم نباشه. ولی مشکل اینه که این بیان از احتمال اول اشکال شنیع‌تر از این حرف هست، چون در فرض این احتمال اول ما فعلش هم به کدوم سمت هل دادش هم نداریم، واضح بر خودش هل داده به این متکلم بدبخت، چه نه فعلشو داریم نه کاشف داریم. ایشون یک کاسه دیده، اشکال میکنه، میگه این تعبدی شد، ولی تعبد داریم تا تعبد متعبد بشود متکلم به فعل غیر، ملتزم بشود به فعل غیر پاشا و کلا، ولی ملتزم بشه به فعل خودش به مقتضای فعل خودش، ولی اون که کاشف از مرادش نباشه ممکنه قبول بشه که باید بحث کنیم. کما ان الاحتمال الثانی ساقطون ایزن به اعتبار انهو یفتر از الحاجه. و بسید یه اشارهی به یک توجیه احتمالی برای وجه اول هم بکنم. البته مرحوم اصفهانی اینو نمیگه، خب، ولی اگه یکی بگه ممکنه منظورش این باشه که عرف تسامح میکنه از تعدد در کلام. این کلامی که به من رسید آیا همون کلامیه که صادر شد؟ اصلا توجه به تفکیک نمیکنه. خب چون توجه به تفکیک نمیکنه، ظهور همین کلام همینقدر که بهش رسیده را قابل عمل میبینه. چون اگه توجه به تعدد کردی میگی شاید این غیر از اونی باشه که متکلم گفته، فلزا این فعل او نیست. ولی اگه غفلت کردی یه چیزی به من رسید اصلا من نگاه نمی کنم، یه همین که طرف صیغه است نقل کرده اصل سند فی الجمله قابل قبوله، همین کافیه، بیشتر فکر نمی کنه دیگه، رو جزئیات تعامل نمی کنه. فلزا آقا شاید یه قرینه عامه اون موقع بوده، ارتکاز چیزی، این صیغه نه دعوش بوده نه ازش توقع میرفته که اون قرینه عامه رو بیاد نقل بکنه، چون جزء زبان حساب میشه، یا یه قرینه شخصیه بوده، لطیف بوده، از دست ثقه در رفته، این اصلا بهش توجه نمیشه. چون توجه نمیشه این کلام رو همون کلامی میبینن که متکلم گفته، فلذا به ظهور این چیکار میکنن؟ اخذ میکنن. عملا شما مدلول تصوری رو بدونی فحص از قرینه متصل بکنی کافیه، چون اونا وسوخ پیدا میکنن که کن، نه توجه یعنی نمیکنن که قرینه متصله ای ممکنه باشه. ما وسوخ نداریم، ما احتمال میدیم قرینه متصله ای بوده دست ما نرسیده، ولی میبینیم شارع همین مشی تسامحی اشتباه عرف را چیکار کرده؟ امضا کرده. معلوم میشه به همین روش راضیه، ولو اینکه ما متسامح نباشیم. این یک توجیه ممکنه برای این وجه باشد، لکن مسئله اینجاست که واقعا مرحوم اصفهانی اینو نمیگه، و واقعا بعضی جاها احتمال وجود قرینه متصل به ذهن میاد، گاهی مبرز داره، گاهی نکاتی به ذهن میندازه احتمال وجود قرینه متصل را، اونجا چی کار میکنید دیگه. این حالا یک اشاره ای به بحث از احتمال اول، اما احتمال ثانی که مهمتره. احتمال ثانی هم ساقتون عیزنیشون میفهمد به اعتبار انهو یفتر از حاجه فرض میگیره توش حاجت را در مورد شک در قرینه منفصله الا اجرا اصالت عدم القرینه اولا احتیاج به قرینه اصل عدم قرینه متصله اصل عدم قرینه منفصله را احتیاج به اصل عدم قرینه منفصله را قبل از اصالت ظهور اولا نی قبل از اصالت ظهور این اصل ظهور مباشرتا جاری نیست اینو اول فرض میگیره بعد اصالت ظهور را اجازه میده معنا نفی قرینه منفصله اند احتمال ها لا مبرر له و غلایا چه احتمالی نفی قرینه منفصله میکنن یک خبر ضعیف و سندی رسیده به ما غفلت هم نمیکنی میبینیم دیگه خبر ضعیف و سند احتمال میدیم درست باشه دیگه ولی اخذ بهش بلکه زن داریم درسته چون دروغگو هم باشه معمولا که دروغ نمیگه که دروغگو بگه گاهی دروغ میگه و بعدم معنی دروغگو باشه حالا ما فقط احراز رو سقط نکنیم اینجا عرض میکنیم به این احتمال یا نه میریم اطلاق عموم رو عرض میکنیم اطلاق عموم فقهی هم عرض میکنیم در حالی چه مبرری داره که بیایم نفی کنیم این احتمال قرینه منفصله را حتی این احتمال نزد عرف متسامح هم منتفی نیست که اون توجیه که گفتم توی اون احتمال اول محتمل اول اینجا بیا نوعاً بهش توجه به احتمال قرینه منفصله اینو باید چه کار کرد؟ معنی نفی قرینه منفصله این در احتمالها لا مبرر له غلائیاً الا کاشفیت ظهور تصدیقی از اراده مفادش و انما قاله یریدو بله میتونیم منفی قرینه منفصله کنیم به واسطه اینکه اون چیزی که متکلم گفته اراده اش است خلاف ارادش هم حرف نمیزنه پس قرینه منفصله منتفیه یعنی به برکت حجیت ظهور و پس از کاشفیت ظهور و اصالت ظهور است که قرینه منفصله نفی میشه نه که قبلش نفی بشه دور که نمیخوایم ما مرتکب بشین قرار نیست نفی قرینه منفصله مبتنی بر ظهوری باشه که موضوع این ظهور عدم قرینه منفصل است که دوره درسته؟ نه اصل ظهور جاریست اینجوری میتونی بگی بعد بیایی نفی قرینه منفصله کنی و شما که اینو نمیگید میگید موضوع ظهور عدم قرینه منفصل است پس شما نمیتونید نفی قرینه منفصله کنی دوریست این نفی برای شما ما نه ما اولا نیاز نداریم قرینه منفصله نفی کنیم چون حجه ظهور مطلوب بود که حاصله کافیه که ندونه قرینه منفصله لازم نیست نباشه ثانیاً که حالا اصلا میتونیم هم نفی قرینه منفصله کنیم چون ظهور که اونه بعد لازمش رو اثبات میکنه اگه اثری داشته باشه به شرطی که این عدم قرینه منفصله غیر از اثبات حجت ظهور این کتابی اثر دیگه ای داشته باشه میشه نفیش کرد و حیث این اصول و غلایه تعبر عن حیثیات من کشف المعتبر و غلایه لیست مجرد تعبدات بحته فلا معناهی نیزن لفتراز اصالت عدم القرینه ثم اصالت ظهور بل یرجع الى اصال ظهور مباشرتن لأن کاشفیت او یل منا توی نفی القرینه منفصله این اصالت ظهور کاشفه وقتی کاشف بود میاد نفی قرینه منفصله هم میکنه نه اینکه مترتب باشه بر نفی قرینه منفصله به اصل سابق که دور درست کنه و هاکذا یتعین احتمال ثالث فاین علم به عدم القرینه مطلقا او به عدم القرینه المتصله خاصتا که همین مقدار لازمه که شما بدونی قرینه متصله ای نیست یا اصل حالا جاری کنی بگی نیست بلو شک در منفصله هم داشته باشی میتونی رجوع به اصالت ظهور کنی فلذا ایشون رابطه از عدم قرینه و اصالت ظهور هم مشخص شد چی میگیره میگه از عدم قرینه متصله موضوع اصالت ظهور میسازه از عدم قرینه متصله اول جاری میشه بعد اصالت ظهور میاد چون یک بحثی است که بعداً میگیم که مرحوم شیخ فرموده اصالت ظهور رجوع به اصل عدم قرینه میکنه یعنی اصلا یه چیزه نه اینکه اصل عدم قرینه اول بعد جاری شه بعد یه اصل دومی به نام اصالت ظهور جاری شه اینو بعداً بحث میکنه اونجا مطرح میکنیم اما مرحوم ناینی دفاع ازش چی شد جلسه قبل مرز کرد ایشون نمیخواد بفرماد به حسب اون چیزی که در تفصیل حجیت ظواهر در همون فرض ظن به خلاف و عدم ظن به خلاف مطالبی که اونجا فرموده، ایشون نمیخواد بفرماد که ما قرین منفصله رو میتونیم نفی کنیم با یه اصل تعبدی، و نمیخواد بفرماد باید اصل عدم قرینه رو نفی کنیم تا حجت داشته باشیم. حرف ایشون این نیست. توی اطلاق یه چیزی گفته ایشون شبهه درست کرد. ایشون فهمیده اطلاق مراعاست به این که قید منفصلی در کار نباشه. چرا آین آینی؟ به خاطر اینکه دعوه متکلم این است که منفصل گویی هم بکن، فلذا برای اینکه اطلاق شکل بگیره باید قید منفصل نفی بشه. بعد به ایشون اشکال شد، شما احتمال قید منفصل اگه دادید اطلاق شکل نمیگیره، نمیتونی عکس بهش بکن. بعد خود ایشون یه اشکال رو بررسی کرده در بحث حجیت ظواهر، در همون تفصیل حجیت ظواهر، نه جایی که زنده به خلافش هست و اینا، گفته که جواب این اشکال اینه: در لسان عقلا دب برای این نیست که اتقاء به قرائن منفصله بکنن، همونجا حرفشون میزنن، فلذا اصلا اینجا اطلاقات دیگه مراعای به قرینه منفصله، عدم قرینه منفصله نیست، همینجا شکل در شریعته که اطلاقات مراعای به عدم قرینه منفصل و ظهورات مراعای به عدم قرینه منفصل است. یعنی ظهوری که بخواد کاشف از مراد جدی باشه مراعاست. چرا؟ چون متکلم مراد جدیشو خورد خورد میگه. و اینجا سوال پیش میاد که چرا کتابات شریعت حجت باشه؟ فرموده چون در مقام احتجاج موالی و عبید ظهور موضوعیت برای حجیت داره، نه اینکه از باب کاشفیت نسبت به مراد جدی حجت شده باشه. سیره عقلایی بر اینه. اینجور نیست که شما کلام مولا رو بگیم نه من نمیدونم واقعا مرادش اینه، بتونی بزنی زیرش. وقتی گفته شما نمیدونی مرادش خلاف اینه، باید عکس کنی. اگه عکس نکنی بعدا بزنی پس کلت میگه من گفتم. بله وقتی میدونی مرادش این نیست، نه اونجا نه. ولی وقتی احتمال میدی مرادش این باشه، احتمال میدی نباشه، فحصتم کردی، بررسیتم کردی، پیدا نکردی مراد جدی رو، میتونی اخذ به این ظهور بکنی. خب مگه متکلم حرفاشو قرار نشد خورد خورد بگه، پس اصلا ظهوری نیست که من به شخص بکنم؟ جواب: ظهور نسبت به مراد جدی نیست، چون مراد جدی شده دعوش این بود که خورد خورد بگه، ولی ظهور تفهیمی یعنی این که من میخوام اینو به تو تفهیم کنم، میخوام اینو ابراز کنم، هدف داشتم، میخواستم ابراز کنم، میخواستم افهام کنم، این که دیگه خورد خورد نیست. این دعوش اینه که اونی که میخواد افهام کنه همینجا بگه، نه این که بگه من اصلا افهامم نمیخوام بکنم، نه ایصال نمیخواد بکنه. چرا ایصال نمیخواد بکنه؟ چون میبینیم قریب منفصل زیاد میاره، میفهمیم ایصال نمیخواسته بکنه. این بحث رو ایشالله یه مقداری باز بیشتر توضیح میدیم جلسه بعد. اصلش میمونه برای بعد که تفاصیل حجیت ظواهر میاد. برای اینکه یه خورده اینو بیشتر توضیح بدیم، بعد یه خورده مراتب دلالت رو هم یه اشاره‌ای باز بکنیم. مراد مدلول تصوری داریم، مراد استعمالی داریم، مراد اختیاری داریم، مراد تفهیمی داریم، مراد جدی داریم. هر کدوم از این مرادام یه ظهوری کاشفه ازشه. اینا رو بشناسید، بعد ببینید بر اساس اینا موضوع حجیت چیه، مرحوم آخوند نظرش چیه، مرحوم ناینی هم نظرش چیه. کلماتشون هم نزدیکه، یه مقداری فرق داره. جلسه قبل هم خود گفتم به نظرم، حالا باز جلسه بعد این رو توضیح می‌دم. سلام الله علیه و آله محمد و آل محمد.